درود خدا بر شما. با موضوع اسلام و غرب تعامل‌ها و تقابل‌ها محضر شما هستیم و مهمان محترم من جناب آقای دکتر محمد مسجد جامعی، دکترای ژئوپلیتیک و پژوهشگر ادیان و سفیر سابق ایران در واتیکان هستند. آقای دکتر مسجد جامعی سلام و ادب.
متشکرم.
مرحله به مرحله بگید چون نکات مهم است. یک مهاجرین مسلمان که از کشورهای مختلف اسلامی اومدن جمعیت زیادی دارن. دو، فرزند آوری مسلمانان مهاجر
به مراتب از
خود اونها که روش معرفی دارن بیشتر.
خیلی بیشتره. بله خیلی بیشتره. و لذا این تغییرات دموگرافیک الان اتفاق افتاده و بعد تشدید خواهد شد. لذا این موضوع بر صورت برای بعضی از کشورها مثل مثلا فرانسه، مانند آلمان، مانند خود روسیه، حالا نکته در مورد روسیه اینه که مسلماناش بومی هستن، یعنی شهروندان اصلی روسیه هستن، روسی هستن، نژادش اسلاو نیست، یعنی به لحاظ نژادی روس نیستن،
ولی بومی اون فرد.
بومی از زمان تزارها بودن که در روسیه که خیلی شدید هم اتفاق خواهد افتاد. خب یه بخش دموگرافیکه که این داره تغییر پیدا میکنه. واقع این تصوری که معمولا گفته میشه که اسلام به عنوان دین جاذبه های زیادی داره، خب این در بین گروه های چرا این هست که جاذبه داره، حتی بعضی ها مسلمان میشن و اینم مال حالا نیست، مال خیلی پیش داره. همین گنون معروف رنه گنون از همین طریقه که به اسلام آمد و از طریق اون تعدادی هم مسلمان شدن، هنوز هم از طریق اوه که بعضا مسلمان میشن. یه فرد خاصی گنون بعضی کتاباش هم به فارسی ترجمه شده. حالا اجمالا بله این هست، البته برای یه طبقات خیلی نازکی، یعنی تعداد خیلی معدودی از افراد، اون بخش به اعتباری فقه اسلام، حالا که از نظر ما یه بخش سختیه، فقه اسلام برای تعدادی، حالا همون جوری که معنویت اسلام برای تعدادی، گفتم تعدادش نباید اقراق بشه، زیاد نیست، تعداد خاصی هست، برای بخشی هم اون قسمت به اعتباری اسلام به عنوان یک دینی که آزادی فردی رو نمیخوام بگم محدود میکنه، بلکه منظم میکنه. مثلا شما زن هستی و میباید این مسائل رو رعایت کنی، شما مرد هستی میباید این مسائل رو رعایت کنی. برای بعضی ها که تعدادشون از دسته اول کمتره، این قسمت هم جاذبه داره و برای همین بعضی ها
چارچوب و نظام میده به زندگی افراد، داره میگه جمعیت جمعیت کم
است. آره در مقایسه با اولی کمه، اما در مجموع چندان نیست. یه موقع هایی در دهه 70، دهه 60، این حتی دهه 80 این تعداد به نسبت به مراتب بیشتر بود، اما در حال حاضر این تعداد زیاد نیست. یه علت مهمش اینه که برشاد اسلام تبدیل به یک واقعیت امنیتی شده در اروپا.
توضیح بدید واقعیت امنیتی یعنی, یعنی من چند تا که سوال هم دارم توی حوزه قبل.
آره. بعد از این یعنی کسی که مسلمان میشه، اولا حساسیت اجتماعی از نظر خانوادگی، از نظر محل کار، حتی جایی که می نشینه، مثلا آپارتمانی که می نشینه، به طور طبیعی، یعنی به طور کلی، نمیخوام بگم طبیعی، به طور کلی حساسیت نسبت به این که آقای الف مثلا مسلمان شده، حساسیت نسبت به او قبلا وجود نداشت این جریان، ولی الان وجود داره، نسبت به اون حساس میشه. و نکته دوم اینه که بخش‌های پلیس و بخش‌های امنیتی اون کشور باز هم به این فرد، یعنی این فرد رو کاملا دیگه تحت نظر قرار میدن.
اروپایی که مسلمان شده.
بله بله. اونچه که اون رو تشدید کرد، اون اروپایی‌هایی بودن که در جریان داعش به داعش ملحق شدن.
آیه دکتر مسجد جامعی چون اشاره کردید پرسشم را همینجا مطرح بکنم.
بله.
جریان های سلفی جهادی داعش و یا دیگر جریان های حتی به نوعی میشود گفت انقلابی، جذابیت اونها در همین دو حوزه بود یا اینها هم جذابیت داشت این گروه های از این دست در اروپا برای مسلمان شدن، یا تعداد خیلی محدود هست و مثلا نمیشد با اون یک پدیده اون رو در غرب بررسی کرد؟
نه، این گروه سوم کلا با اون گروه اول و دوم کاملا فرق میکنه، یعنی علت گرایششون به نوع اسلام جهادی و تکفیری علت این گرایش کاملا فرق میکنه.
این گرایش قابل توجه هست، یعنی چه به لحاظ کمی چه لحاظ کیفی میشد بهش توجه ویژه داشت و چه جذابیتی در این گرایش وجود داره؟
نکنید، بالاخره جامعه انسانی توش افراد مختلف هستن و از ذوق و سلیقه های مختلفی هست، اکثریت جامعه کم و بیش مشابهن، اما همیشه در هر جامعه ای یه تعداد معدودی وجود داره که سلیقه و گرایششون حالت به عنوانی آنورمال داره، غیر طبیعی داره. در گذشته، یعنی مثلا در دهه 60 70 80 در اروپا، مثلا در بخش غربی اروپا، یعنی قبل از سقوط بلوک شرق، این افراد که تفاوت داشتن جذب چپ افراطی می شدن، مثل بریگارد سرخ در ایتالیا یا بادرن ماینهوف در آلمان، یا جذب راست افراطی می شدن که راستش کارهای تروریستی هم انجام می دادن. یعنی در دهه مثلا 60 و 70 فقط گروه های چپ افراطی نبودن که اقدامات به عنوان تروریستی میکردن، مثلا آلدو مورو رو کشتن و خیلی ها رو کشتن، یعنی همین بریگارد سرخ. راست افراطی هم وجود داشت. حالا نکته اینه، نمیخوام در مورد چپ یا راست افراطی صحبت کنم، نکته اینه که مثلا در جامعه مانند ایتالیا یا مثلا در آلمان یک کسان خیلی معدود، نمیتونه بگه میقشرن، یه افراد خیلی معدودی وجود دارن که این به دلایل مختلف جذب بالاخره ایدئولوژی هایی میشه که اون ایدئولوژی ها به عنوان براندازه، معترض نیست به معنی خیابانی بلکه براندازه. یعنی
این دو تا شما تفاوت می‌ذارید.
بله بله، مثلا این جلیق زردها که در فرانسه هستن دوباره هم شروع شده که فعال دارن میشن بعد کرونا، اینا معترضن. یا کسانی که مثلا تظاهرات میکنن در آلمان، در خود ایتالیا، در جاهای دیگه، چون میدونید بعد از یک گرین پسی رو قرار دادن به این معنی که کسانی که واکسن نزدن مثلا تو مجامع عمومی نمیتونن برن، تو کارخونه نمیتونه بیاد، تو مثلا این وزارتخونه نمیتونه داخل بشه، به قول خودشون باید گرین پاس داشته باشه، یعنی باید مدرکی داشته باشه که نشون میده که این واکسینه شده. خب در مقابل این الان داره تظاهرات زیادی انجام میشه، این افن ولی برانداز نیستن. اونایی که من میگم برانداز بودن، نه اینکه معترض بودن. خب برگردم به اصل موضوع. بنابراین در گذشته در اروپا بالاخره شرایطی بود و ایدئولوژی هایی بود، چه چپ چه راست، که برای این افراد معدودی که تمایلات به اعتبار غیر عادی داشتن
و برانداز بودن
برای اینها بالاخره ایدئولوژی می شد،
در چپ افراطی یا راست.
الان دیگه این وجود نداره، یعنی بعد از مخصوصا سقوط بلوک شرق، حتی قبل از او یه چنین چیزی نیست. آنچه که از مخصوصا بعد پیدایش القاعده، یعنی بعد از ظهور القاعده 2001 و مخصوصا بعد از سقوط صدام و مهمتر از او بعد از پیدایش داعش، بخشی از این افراد در نهایت جذب این نوع به اصطلاح اقدامات و رفتار و این افراد شدن و یه تعدادش هم کشته شدن، یه تعدادشون هم دستگیر شدن. به هر صورت علت جذب به اونها اصلا ربطی به اسلام نداره. نه اینه که جذب اسلام شده،
جذب اون حالت یعنی براندازانه و افراطی شده.
یعنی کسانی هستن که اصولا تمایل به جنایت دارن عموما،
هم به نظر روان شناختی هم به نظر زمین جامعه شناختی.
بله، در نتیجه بهترین جا خب بالاخره یه تشکیلاتی میخواد، در این تشکیلات میره وارد میشه. البته یه قسمت های دیگه هم هست، اگر شما این چون یه تحقیقاتی تو این زمینه انجام شده، صرفا این هم نیست، یه قسمتش برای ماجراجوییه،
فرصت ماجراجویی رو در اختیار اونها قرار آره. میده.
چون این ماجراجویی در بین فرنگی ها خیلی قوی تر از شرقی هاست. اصلا این اکتشافات یه قرن 17 18 19 در نقاط مختلف کره زمین انجام شد،
خصلت
این خصلت مثلا واقع الان انواع اقسام وسائل و ارتباطات وجود داره، ولی مثلا 200 سال قبل میرفته تو عمق افریقا، فرض کنید میرفته در عمق آمازون، خیلی هم کشته میشدن، ولی این حالت ماجراجویی درشون خیلی قوی بوده و هنوز هم این حالت ماجراجویی انصافش اینه که در بینشون هست. یه بخشی هم به خاطر صرفا تمایل به جنایت نبوده، بخششون به دلیل ماجراجویی بوده، یه بیشه در مورد زنانشون.
جناب دکتر مستر جامعی، عواملی رو ناظر به آنچه که گسترش اسلام در اروپا هست برشمردید، یکی از اونها برهم خوردن تعادل جمعیتی و بخش دموکراتیک جمعیتی در اروپا بود که رشد جمعیتی و زاد و ولد در خود اروپاییان پایین هست، از این طرف مهاجران از کشورهای اسلامی جمعیت دوم رو تشکیل میدن و آنها میل به فرزند آوری دارن و رشد جمعیتشون زیاد هست. یک بخش از پرسش من ناظر به جنس، تیپ، طبقه و سنخ مهاجران نیست که از کشورهای مسلمان در اروپا میرند و اینها چه اسلامی رو رقم میزنن. خب ما یک تصور ایرانی از مهاجر ایرانی داریم که نوعاً مهاجر، حالا نوعاً باید بگم مهاجر سکولار هست و اسلام سکولار داره و خیلی وقتها به خاطر اون ارزش‌های غربی اقدام به مهاجرت میکنه، به خاطر اون فرهنگ غربی و زیست در اون فضا مهاجرت میکنه. همه مهاجران دارای این ویژگی هستند یا مثلا از جنس تیپ و طبقه هم همین هستند که نخبگانه مثلا علمی فرهنگی یک جامعه باشند یا نه اتفاقات دیگری داره میفته؟
راستش در چارچوب این مطلبی که شما میگید، مسئله هویت مهاجرین است که مهاجرت میکنن، خیلی نکات دیگه توش دخالت نداره. حضور شما مثلا ترکای ترکیه، یک ترک ترکیه در هر جایی در اروپا که باشه میدونه ترکه و هویت خودش رو به اعتباری میشناسه. حالا چه اون خانمی باشه که حجاب خیلی همچین کاملی داره، چه اون خانمی باشه که نه اصلا حجاب نداره، یعنی خانواده های مختلف، یعنی طبقات مختلف، ولی هویت محکمی داره.
خود مهاجر بودن برایشون طبیعی که هویت،
نه 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 مهاجر بودن نه، ترک بودن. یعنی ترک ترکیه، من ترک هستم، این برایش خیلی اهمیت داره و در مقابل، یعنی مخصوصا در حال حاضر، در گذشته به این اندازه نبوده، در حال حاضر خودش رو در مقابل هویت آلمانی، اتریشی و بلژیکی نمیبازه و سعی نمیکنه در بخش‌های مختلف زندگی فردی و جمعیش ادای او رو در بیاره. و البته اینم هست که شرایط حکومت ترکیه هم به نوعیه که
این مجال
تظاهر به ترک بودن برای اون مشکلی ایجاد نمیکنه. خب این مورد در مورد مثلا پاکستانی ها هم درسته، یعنی یک مهاجر پاکستانی خودش خودشه، کمتر از ترک ولی اجمالا اینجوره، یک هندی هم اینجوره، یک عرب هم تا اندازه زیادی اینجوره. و اما در مورد مهاجرین فقط مسئله دین نیست. Thank you. ولی به عنوان یک عنصر از عناصر تشکیل دهنده هویتشه که تأثیر گذاره. اون چه که عمل میکنه عملا این هویتی که البته اون هسته مرکزیش دینه، به هر حال در این حرفی نیست،
هسته مرکز اون هویت
اون دینه، ولی اشتباه نشه، خود دین به عنوان دین اونجوری که معمولا در ذهن ما هست اون نیست که کنش و واکنش نشون بده، اون هویتشه. این یک نکته. نکته دوم این هست که حالا اتفاقا موقعی که من واتیکان بودم بولونیا یک کاردینالی داشت، آقای بیفی که فوت شده، یک کاردینال خیلی خاصی بود. اتفاقا حدود دو ماه پیشترم که کمتر از دو ماه پیشتر برای کنفرانس همین جی 20 در بولونیا بودم، کاردینالش رو آقای زوپی اسمش، او رو دیدم، اتفاقا ذکر خیلی بیفی هم شد. او هم میگفت یک کاردینال بالاخره استثنایی بود. حرف او این موقع این بود، میگفتش که ما چون این بحثی که من کردم یه مقدمه لازم داره، مقدمش اینه که تمامی کشورهای اروپایی از نروژ و قسمتهای سوئد و اسکاندیناوی گرفته تا جنوب، تمامی اینها به نیروی کار مهاجر نیاز دارن. یعنی بدون، نه اینکه نیاز داره اونایی که وجود داره، یعنی باید مرتب بهش تزریق بشه.
وضعیت تا... جالبی رو رقم میزنه، هم به این نیروی کار نیاز داره، هم این نیروی کار احتمالاً یک تهدیدی هم داره براش ایجاد بله. میکنه
بله، اون سعی میکنن به نقطه اپتیموم برسونن این رو. خب اون حرف اون آقا این بود که الانم تو مقدار زیادی داره عمل میشه، این بود که اگه قرار ما مهاجر بگیریم، این مهاجر رو از امریکای لاتین و مناطق مسیحی نشین بگیریم،
نه از مسلمان.
و عملا در حال حاضر تعداد مهاجرین از امریکای لاتین، از بخش مختلف امریکای لاتین، حتی از فیلیپین، در عموم کشور اروپایی تعدادشون کم، از سریلانکا مثلا تعدادشون کم نیست. و البته اینم هست که مهاجر به اعتبار امریکای لاتینی یا فیلیپینی یا سریلانکایی و امثال اینها در مجموع هماهنگ‌تره با ویژگی‌های جامعه متوقف عنفی. این هست، اما در این حال به دلایل مختلف چاره‌ای نیست مگر اینکه تعداد مهاجر مسلمان رو بپذیرند.
ثروت مهاجران مسلمان نقشی در این ماجرا نداره، مثلا به هر حال یک بخشی از اینها از کشورهای ثروتمند یا صاحب نفت مسلمان در این کشور حضور دارن، یا مثلا کشور به کشور متفاوت میشه این ماجرا.
مهاجر مثلا خلیج فارسی نه، تعدادشون کمه. در اون تضییقاتی که در اوائل آمدن سلمان ایجاد شد در عربستان، یه تعداد قابل توجه، قابل توجه نمیشه گفت، یه تعدادی رفتن به عنوان مهاجر، چنان که اون تضییقاتی هم که در امارات بود یه تعدادی رفتن، ولی معدود بودن به هر صورت. اونجور نیست که مانند مثلا کشوری مانند مراکش یا تونس یا مصر میرن یا ترکیه، از ترکیه هم الان کم میرن. لذا اون مهاجری که از این کشورها میرن تعدادشون معدوده. البته حالا این حرف خوبی نیست حضور شما، کسانی که از کشورهای ثروتمند همین خلیج فارس میرن برای مهاجرت نیست، برای خرید هست، خرید مثلا املاک هست. همین دانشگاه میلان که من گفتم، اسم اون استاد رو نمیبرم چون حالا میخوام حرفش رو نقل کنم، میگفتش که در همسایگی ما یه خونه خیلی بزرگ اشرافی هست، فقط سالی دو دفعه، هر دفعه مثلا یه هفته ده روز میان، به تعبیر خودش پلیس محلم میبینن و توش انواع و اقسام سرسده ها بود، یا بیان نکنن انجام میدن. اینا مهاجر نیستند و اینا کم هم نیستند در زم، مثلا در کشورهایی مانند اسپانیا، مانند خود سوئیس، مانند خود انگلیس، و ولی به هر صورت مهاجر نیستن. برگردم به اصل موضوع، مهاجرینی که میرن در مقاطع مختلف تاریخی فرق میکردن. مثلا در دهه 60 و 70 و 80 اینها معمولا کارگرهای به اصطلاح سطح خیلی پایین بودن، کارگرهای یدی بودن که اینها میرفتن. در حال حاضر عمدتا فارغ التحصیلان دانشگاه هستن میرن،
تکنسین ها در حقیقت، یا
تکنسین که خیلی نیاز دارن و بالاخره از نظر سطح علمی و سطح به اعتبار فرهنگی اجتماعی مانند اون کارگرای اولیه مثلا دهه 60 نیستن، کاملا فرق کردن. و اصولا این کشورها، حالا چه امریکا و کانادا باشن، چه استرالیا و فرشان اروپا باشن، سعی میکنن متناسب با نیازش اون چیزی که نیاز داره، نه اینکه در باز کنه هر کی اومد. شاید تنها موردی که تو این سالهای اخیر در باز کرد هر کی اومد این خانم مرکل بود در آلمان، که نزدیک 1,000,000 سوری رو پذیرفت. اینجوری در حال حاضر نمیپذیرن،
نه به نیازهای اجتماعی گزینش میکنن. و
بله اینجوره. و بعد حالا این که این تفاوت به اعتباری مهاجر به لحاظ علمی و به لحاظ فکری و فرهنگی و اینها چه تأثیری در آینده کشورهای اروپایی به لحاظ اسلام میذاره، حالا دیگه بحث دیگه.
بخش اسلام حراسی که در اروپا شکل میگیره ناظر به همین منافعی است که مثلا در فرصتهای شغلی به هم میخوره، یا ناظر به اون بخش هویتی است که چون مثلا هر جایی که هویت ها برجسته میشه اون خشونت و نزاع ها هم برجسته میشه، ناظر به مسلمان هاست یا واقعا ناظر به اسلام هست؟ یعنی اون کسان جریانی که این اسلام حراسی رو تقویت میکنه، تحریم میکنه، که البته خودش سبقه ها و نهله های مختلفی داره، اونی که رواج داره و الان داره در اروپا
عمل میکنه
مسلمانان رو هدف گرفته، میخواد اصلا مهاجر نیاد در کشورهای اروپایی، یا میخواد این مهاجر باشه بدون هویتش و میخواد در حقیقت یک دیگری فرودست از اینها بسازه؟
میخواد اصل مهاجرت و این که لازم مرتب تزریق بشه، یعنی مهاجر تزریق بشه، در این که همه به این نیاز دارن. تا همین چندی پیش مثلا ایتالیا برای این که سطح اقتصادیش در همون حد بمونه، این آماری که میگم مال شاید 10 سال پیشتره چون آمار جدید رو ندارم، سالانه به 200,000 به اصطلاح مهاجر نیاز داشت برای اینکه بتونه این سطح اقتصادی خودش رو نگه داره. و لذا نیاز به مهاجر، حالا چه مهاجر خیلی سطح بالای به تعبیر خودشون سوفیستیکیت باشه، یعنی مثلا توی زمینه کامپیوتر، در زمینه علوم پزشکی، در زمینه همین در زمینه مثلا چیزی که شما گفتین حضور شما تکنسین ها، فرض کنید برکار خوب یا تأسیسات چی خوب، به اینها واقعش اینه که نیازه، یعنی چیزی نیست که بتونن این رو ورش دارن. لذا به اصل مهاجر نیاز هست. و حالا اون سوالی که شما میکنید اسلام مسلمان، راستش در ذهن او این دوتا به هم خیلی قابل تفکیک نیست.
در ذهن او اسلام و مسلمان یکیه.
بله، این چیزیه که در نزد ما مفهومه، در نزد او این دوتا یکیه.
سرت میبرن پسر، آب دستت نزدی بیا.
کجایی؟
بهشتی.
میدونم، کدوم بهشتی؟
هفته تیر ابتدای مفتح شمالی جنب کوچه نظامی،
تا سه بشمارید اونجا. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه هفته تیر فرش بهشتی در انتظار شماست.
او مبارکه. فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر پش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم. چرخ ها به فرمان ما می ایستند. دقت بالا در تولید و کنترل کیفی ضامن امنیت شماست. مدرن تندیس لنت ایمن.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی. و اکنون سرای فرش دست بافت و مجموعه تخصصی از فرش و تابلو فرش دست بافت سر تا سر ایران زمین در شهر قم، مرکز فرش دست بافت ایران، همراه با ضمانت قیمت و کیفیت، پرداخت اقساطی و همچنین ارسال رایگان به سر تا سر ایران. خریدی خیال انگیز از سرای فرش دست بافت در سرای ایرانی. قم، سرای ایرانی.
ساعت 22 اینجا تهران است، رادیو فرهنگ.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی.
و این بار سرای فرش های تخفیفی و فرش هایی که به علت محدودیت موجودی رنگ یا سایز تا 40% تخفیف مازاد دارن و در معرض انتخاب شما عزیزان قرار می گیرن. و البته باز هم همراه با ضمانت قیمت و کیفیت و ارسال رایگان به سراسر ایران.
خریدی به صرفه از سرای فرش تخفیفی در سرای ایرانی. قم، سرای ایرانی.
چرخ ها به فرمان ما می ایستند. دقت بالا در تولید و کنترل کیفی ضامن امنیت شماست. مدرن تندیس لنت ایمن.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض می کنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، می خواستم بدونم
واقعا شهر